که آیا بچه من مشکل قلبی داره نه، ولی یک سری از گروه های خاصی هستن که حتما باید اینها از نظر قلبی بررسی بشن.
بله،
که من حالا به چند تا از اونا رو خدمت شنوندگان عزیز میگم. خب وقتی در خانواده بچه بیماری قلبی داشته باشه، در اطرافیان نزدیک، خب اگر مادر باردار هست حتما باید از نظر قلبی جنین بررسی بشه، یا اگر ما مادر با یک در واقع شغل خاص، با یک ماده مواد شیمیایی خاصی سر و کار داره که میتونن آسیب زا باشن، باید حتما از نظر قلبی بررسی شه. مصرف داروهای خاصی که حالا بعضی وقتا مادر مصرف میکنه به علت بیماری که مادر داره، خب این حتما باید بررسی بشه. و از طرفی ما در طول بارداری خب مواجه با بیماری های عفونی هم از ویروسی و غیر ویروسی هستیم، و خب لزومن هر بیماری عفونی باعث آسیب قلب نمیشه، ولی خب تعدادی از بیماری های عفونی در دوران حاملگی هم از موارد ویروسی مثل سرخچه ممکنه باعث خطراتی برای جنین باشن که اگر مادران عزیز این رو مشاهده کردن حتما باید با پزشک مربوطه و پزشک زنان و زایمان مربوطه در تماس باشن تا انشالله مشکلی پیش نیاد.
بله،
خب به هر حال با توجه به اینکه زمینه ژنتیک در مورد بیماری های قلبی مطرح هستش، نیاز به بررسی ژنتیک در بعضی از موارد خاص هست. مثلا خب بعضی از بیماری های ژنتیکی مثل سندروم دان شیوع بالاتری از بیماری های قلبی رو در اینها دیده میشه. خب اینا باید حتما بررسی بشن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله بسیار خوب دکتر صاحب، در غیر بالگری ها و بیماریابی هایی که انجام میشه در دوران حاملگی و بارداری، مثل سونوگرافی، تست ها و آزمایشات خون، اینا تا چه حدی میتونه رد کننده مشکل قلبی باشه، نشان بده که مشکل قلبی ای جنین نداره؟ همینطور اگر فرد یک سابقه فامیلی قلبی داشته یا سابقه دارویی داشته یا کدام عفونتی در بدنش هست با توجه به عوامل و دلایل، اینا آیا کدام کار خاصی انجام بتن؟ اینا مشکلات ندارن یا نه زایمان اینها، حاملگی اینها، کل چیزشان میتونه مثل افراد عادی و معمولی باشه؟ چطور است؟
این سوال بسیار خوبی هستش. ببینید خب واقعا این دغدغه مادران باردار هستش. ما مشاهده میکنیم خب مادر بارداری 2 هفته مونده به زایمانش میاد و مراجعه میکنه و سوال میکنه که آیا بچه من الان اگه مشکل قلبی داره میشه کاری کرد، میشه کاری نکرد؟ ببینید زمان غربالگری قلب جنین بین هفته 16 تا 18 حاملگی هستش، یعنی قبل از اون که معمولا تا هفته 14-15 مثلا قلب در اکوکاردیوگرافی جنین قابل مشاهده نیستش، بعد از هفته 18 هم با توجه به شرایطی که در مورد بعضی از بیماری های قلبی مادرزادی اجازه سقط داده میشه تا زمان 18 هفتگی طبق قوانین کشور ما، خب از اون هم ممکنه که در واقع مفید نباشه تشخیص بیماری های قلبی، و تشخیص این بیماری ها میتونه خیلی کمک کنه از نظر که در هنگام تولد برنامه ریزی کنه برای ارن نوزاد و شیرخوار خودش.
بله،
فقط من یه چیزی رو بگم، در علم حاضر با اکوکاردیوگرافی جنینی به هیچ وجه مواد جزئی مثل سوراخ‌های ریز یا تنگی تشخیص نیست. خیلی وقتا والدین سوال میکنن از پزشک آیا من میتونم 100% خیالم راحت باشه که هیچ مشکلی فرزند من نداره؟ واقعا در دوران جنینی تا یک حد بسیار بالای قابل تشخیص، ولی 100% نیست. ولی من خودم همیشه میگم به والدین که حتی اگر هم مشکلی باشه جای نگرانی نیست، چون اگر این مسئله جزئی باشه به راحتی با درمانهای رایج قابل درمان هست.
ممنون دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با جواب این سوال اشاره نکردین که چی علایم و نشانه‌ای هست که اگر مادر مشاهده کرد، حس کرد، بره دنبال که قلب جنین و طفلش در رحم و اکوکاردیوگرافی و این چیزها را بکنه، همچو علایمی وجود داره که مادران بدانن و بفهمن؟
والا در دوره جنینی خود مادر ممکنه علایمی رو که خاص مسئله قلب باشه تجربه نکنه. خب ما یه سری بیماری های جنین داریم، مثلا حالا اگر بچه حرکت مناسبی نداشته باشه یاش، ولی به هیچ وجه قابل تشخیص توسط والدین نیست. اون چیزی که مشخص میکنه که بچه مشکلی داره نه، چکاپا و بررسی‌های منظمی هستش که پیش متخصص زنان خودش انجام میده. من توصیه میکنم همه مادران عزیزی که باردار هستند، خب به هر حال تحت پیگیری اقدامات پزشکی و تحت ویزیت پزشک زنان هستند. اگر در همون دست گروه‌هایی که من خدمتون گفتم جز گروه‌های پرخطر محسوب میشن، خب این نیاز هستش که در واقع حتما با پزشکشون در ارتباط منظم باشن که اگر مشکلی در واقع وجود داشته باشه تشخیص داده بشه و لازم.
تشکر تو از اشاره کردین. توجه بکنن اگر هم شرایطی داشتن حتما مراقبت های لازم شوه و اگر مشکلاتی بود با موقعی باید بررسی شوند، مخصوصا اونمو هفته 16 تا 18 هفتگی دوران حاملگی که بهترین موقعی هست برای بررسی قلب جنین. خب بحث برای جلسه بعد میگذاریم. دکتر سیب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث احساس تنگ نفس و درد در ناحیه قفسه سینه هست که خیلی از مواقع ممکنه این احساس در اثر اختلالات قلبی عروقی رخ بده. ممکنه در اثر افزایش فشار خون و ایجاد بار مضاعف بر روی قلب ایجاد بشه. یکی از این داروهایی که در کنترل فشار خون توصیه میکنن که در زمان افزایش شدید فشار خون استفاده بشه داروی هست به اسم کاپتوپریل. این دارو به شکل زیر زبانی هم قابل مصرفه که در کنترل افزایش شدید فشار خون توصیه میشه که نوع 25 میلی گرمیش نصف زیر زبان قرار داده بشه. توصیه میشه که بیمار در حالت خوابیده یا نشسته این کار انجام بده. از تغییر وضعیت ناگهانی بعد از مصرف این دارو اجتناب بکنه. اگر که بیمار مبتلا به سرگیجه و سردرد و احساس سبکی سر شد، بعد از مصرف این دارو حتما استراحت بکنه تا این قضایا فروکش بکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره، مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم توصیه نمیشه و بهتر هست که به هیچ عنوان استفاده نشه. بعد از مصرف این دارو فشار خون ظرف مدت 1 ربع کاهش پیدا میکنه و ممکنه با وجود اینکه حتی فشار خون هنوز در مرحله بالا قرار داره، با این وجود علائم افت فشار خون ایجاد بشه که در این صورت توصیه میکنن بیمار حتما در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار بگیره تا این علائم فروکش بکنه. از حسن همراهی شما متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. یک هیئت بلند پایه از مقامات تاجیکستان امروز شنبه 24 عقرب وارد کابل شد. هدف از سفر این هیئت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین افغانستان و تاجیکستان اعلام شده است. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک هیئت بلندپایه تاجیکستان امروز شنبه 24 عقرب وارد کابل، پایتخت افغانستان شد. منابع رسمی در کابل از سفر این هیئت خبر داده و گفته است که هدف از سفر این هیئت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و تاجیکستان است. قرار است این هیئت تاجیکستانی با مقام‌های حکومت طالبان در مورد همکاری‌های آینده، موضوع سفارت افغانستان در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و شماری از موضوعات دیگر گفتگو کند. گفته می شود که تاجیکستان در پی گسترش روابط خود با حکومت طالبان می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خطاهان خافرات به ویژه در ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان به یکی از مهمترین ابزارهای رونق اقتصادی ولایت هرات تبدیل شده و افزایش واردات و صادرات کالا از این مسیر به زندگی عمومی و بازار کار جان تازه‌ای بخشیده است. ایستگاه روزنک روزانه شاهد ورود حدود 2000 تن کالا است، رقمی که نشان دهنده تحول بنیادین در ظرفیت و کارایی این مسیر تجاری است. همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
استفاده از خط آهن خاف هرات در ولایت هرات به ویژه در ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان به یکی از مهمترین ابزارهای رشد تجارت و رونق اقتصادی تبدیل شده است. افزایش چشمگیر واردات و صادرات کالا از این مسیر نه تنها برای تاجران سهولت ایجاد کرده، بلکه به زندگی عمومی و بازار کار نیز جان تازه‌ای بخشیده است. ایستگاه روزنک روزانه شاهد ورود تا 2000 تن کالا است، رقمی که نشان دهنده تحول بنیادین در ظرفیت و کارایی این مسیر تجاری است. محمد اکبر کارگر، مسئول بارنامه ایستگاه روزنک، به رادیو دری گفت یکی دو سال قبل میزان تخلیه بار بین 5 تا 10 هزار تن در ماه بود، اما امروز این رقم به بیش از 50 هزار تن در ماه افزایش یافته است. تاجران اکنون بیشترین استفاده را از خط آهن برای انتقال کالاهایشان میکنند.
ماهانه ما سالهای قبل ماهانه 10 هزار تن یا 5 هزار تن ما داشتیم، حالا از 50 هزار تن بیشتر است واردات ما. تجارا در پیش ما مراجعه میکنه که مثلا ما ترکیه صادرات داریم، مثلا سنگ تالک، سنگ و هندانه. تا حالا ما سنگ و هندانه صادرات داشتیم از خط آهن.
با گفته ای او، رشد چشمگیر حجم انتقال بار بیانگر اعتماد و تمایل روزافزون بخش خصوصی به استفاده از زیرساختهای ریلی در هرات است. زیرساختی که توانسته زمان حمل و نقل و هزینه های تاجران را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. بشیر محمد سیرت، رئیس اداره صنعت و تجارت هرات نیز این روند را پیشرفتی امیدبخش می‌خواند و تاکید می‌کند که خط آهن نه تنها به رشد تجارت کمک کرده، بلکه در کاهش هزینه‌های انتقال مواد خام و کالاهای تجارتی نقش اساسی داشته است. این مقام محلی در ولایت هرات گفت:
امید او ارزو لرو او دا یو دعوت ورکو چې باید د خط آهن د لارې څخه
برای استفاده از خط آهن هرات خاف امید بیشتری داریم و از تاجران و صاحبان مشاغل می طلبیم تا راه آهن را در اولویت انتقال کالا و مواد خام قرار دهند. استفاده از این مسیر هم در وقت و هم در هزینه ها صرفه جویی می آورد. با استفاده از راه آهن از این پس همه مشکلاتی که در بنادر در امر نقل و انتقال کالا وجود داشت برداشته می شود. گاهی وقتا در پذیرش موتر مشکلاتی بود و گاهی نیز پروسه اداری زمان بر می گردید. اما امروز راه آهن تنها راه از میان برداشتن این مزلات است و در این بخش ما را کمک میکند.
هغه لار ده چې موږ ستاسو سره په هر کیسه مشکلاتو کې دغه په سنتیاو کې دغه په حلولو کې موږ ستاسو سره مرسته کوي.
این تحولات در حوزه تجارت تنها به سود تاجران نیست. راه آهن روزنک برای صدها تن از مردم نیز زمینه کار و درآمد فراهم کرده است. شماری از کارگران که هر روز در این ایستگاه مصروف تخلیه و بارگیری‌اند میگویند که با افزایش حجم کالا فرصت‌های کاری نیز بیشتر شده و تعداد زیادی از جوانان، به ویژه آنانی که به تازگی به کشور برگشتند، در این محیط مشغول کار شدند. این کارگران میگویند قبلا کار کمتر بود، اما حالا با افزایش ورودی بار جوانان زیادی توانستند دغمه نان پیدا کنند. برای ما اینجا فقط یک ایستگاه نیست، امید زندگی است.
ما خیلی خوشحالیم لالا، نه تنها روزنک، کل همین قلعه دور و بر بچه‌ها جوانان مشغولن اینجا. از دیگه ولایت ها حتی ما اینجا کارگر داره. خدا رو شکر خوبه. مهاجرا بیامدن دیگه لازم نیست به ایران برن. همینجا یک حقوق بالاخره داره، خرج خونه اینو میشه.
باره که میای سیمان بیشتر ما کار ما اینجا سیمان شکره. روغن که خیلی کمه. اینجا حدود مثلا 180 نفر تا 190 نفر محل تخلیه بارگیری کار میکنن.
ایستگاه راه‌آهن روزنک امروز به یک از نقاط کلیدی توسعه اقتصادی در هرات بدل شده. نقطه‌ای که پیوند تجارت، اشتغالزایی و بهبود زندگی روزمره مردم را رقم می‌زند. رشد چشمگیر در نقل و انتقال کالا از طریق این مسیر نشان می‌دهد که راه‌آهن نه فقط یک خط حمل و نقل، بلکه موتور محرک یک تحول بزرگ اقتصادی و اجتماعی در غرب کشور است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بانک جهانی در اجرای 50 طرح عمرانی در ولسوالی مندول ولایت نورستان همکاری می کند. آصف شینواری و جزئیاتی از این خبر.
مسئولان در ولایت نورستان می گوید صدها پروژه عمرانی و انکشافی برای این ولایت با بانک جهانی پیشنهاد نموده است. به گفته مسئولان تعدادی از این پروژه ها منظور شده که به گونه متوازن در تمام واحدهای اداری عملی خواهد شد. قاری زین العابدین عابد ولی ولایت نورستان در سفرش به ولسوالی مندول در غرب این ولایت و افتتاح چندین پروژه عمرانی گفت اداره ولایتی برای بانک جهانی 355 پروژه های عمرانی را پیشنهاد نموده بود که در حال حاضر 50 پروژه آن منظور شده که به شمول پارون مرکز در تمام ولسوالی های این ولایت عملی خواهد شد.
از بانک جهانی ما تقریبا به همه نورستان 355 پروژه پیشنهاد کردیم. انشالله از او تقریبا 50 پروژه به ما منظور شده است که 5 پروژه را تقسیم کردیم که اصلال و رسالی 5 پروژه تقسیم می شود و سرایه که مرکز است 10 واحد داریم ما.
ولی نورستان گفت برای انکشاف متوازن این ولایت متحد است و حقوق تمام ساکنان این ولایت نزدش محفوظ می باشد. باشندگان ولسوالی مندول از راه اندازی چندین پروژه عمرانی و انکشافی استقبال نمود، اما خواستار راه اندازی پروژه های دیگر نیز در این ولسوالی گردیدند. آنها میگویند به نسبت نبود جاده های محلی، رفت آمد و انتقال اموال به گونه بومی با استفاده از مواشی صورت می گرفت که حالا با ساخت جاده ها جای مواشی را موتر و موتورسیکلت گرفته است.
شلا صرف اولی کراج با مندول و اشمار واسه می شود تقریبا 59 پروژه فضل خدا جامد. ما بسیار خوش هستیم. در قدم دوم مثال وای صاحب باید کمک زیادتر بر ما بکنه که ما این مردم مظلوم بیچاره در این یخشی هستن این سرکا صحیح ترمیم شود و مسئله آبیاری مثال برق هست.
مشکلاتی که ما داشتیم اکمالات یومیه مردم از طریق حمل و نقل چیزا بودن، اسپا و غیره و غیره، از این مشکلات ها برآمدیم الحمدلله.
مندول در غرب ولایت نورستان ولسوالی نسبتا عقب مانده است که باشندگان هنوز هم از تحصیلات اولیه زندگی بی بهره هستند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مجلس شورای اسلامی ایران برخی شایعات فضای مجازی درباره اعطای تابعیت به مردان خارجی از طریق ازدواج با زنان ایرانی را رد و تاکید کرد. ازدواج دائم یا موقت مردان خارجی با زنان ایرانی مبنایی برای اعطای اقامت در ایران نخواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران گفتند که همچون گذشته در لایحه جدید سازمان ملی مهاجرت، ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی مبنایی برای دریافت تابعیت محسوب نمی شود و ازدواج شرعی نیز هیچ نقشی در اعطای تابعیت نخواهد داشت. این در حالی است که در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی درباره کسب تابعیت ایران از طریق ازدواج موقت مردان خارجی با زنان ایرانی منتشر شده بود، موضوعی که اکنون مجلس شورای اسلام ایران آن را رد کرده است. بر اساس قوانین کنونی تنها زنان خارجی می توانند از طریق ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را دریافت کنند و مردان خارجی برای گرفتن تابعیت از این مسیر نیازمند اجازه دولت هستند. در سالهای اخیر به ویژه در شهرهای مرزی افزایش ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستان، پاکستان و عراق چالش‌های متعدد هویتی و حقوقی را برای فرزندان این خانواده‌ها ایجاد کرده بود و موضوع فرزندان مادر ایرانی یکی از مهمترین مسائل ازدواج با اتباع خارجی در ایران بوده است. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تحرکات مخرب آمریکا و سه کشور اروپایی در اجلاس شورای حکام هشدار داد. رضا نجفی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در ارائه پیشنویس قطعنامه جدید در شورای حکام آژانس گفت آمریکا و سه کشور اروپایی در ادامه سوء استفاده‌های خود از سازوکارهای بین‌المللی برای تحمیل دیدگاه‌های غیرمنطقی و قلدرمآبانه خود علیه ملت ایران در صددند با بهره‌گیری سوء از اکثریت عددی خود در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنچه را که در نیویورک به دست نیاوردند در ویانا تحمیل کنند. و ای تصریح کرد تحمیل گزارشدهی بر مدیر کل بر اساس قطعنامه‌های منقضی شده شورای امنیت اقدامی کاملا غیر قانونی و ناموجه است و در عمل نیز به پیچیدگی‌های موجود خواهد افزود و ضربه دیگر به دیپلماسی وارد خواهد کرد. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد اقدام غیر قانونی آمریکا و سه کشور اروپایی هیچ تغییری در وضعیت فعلی اجرای پادمان در ایران که نتیجه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همدستی سه کشور اروپایی است ایجاد نمی‌کند. نجفی ضمن دعوت از همه کشورهای عضو شورای حکام برای مخالفت با یک جانبگری های مخرب آمریکا و سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته ایران بر حق ایران برای واکنش مقتضی به هر گونه تحرک غیرقانونی و ناموجه آمریکا و سه کشور اروپایی تاکید کرد. هفتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی امروز در تاشکند با حضور رهبران شش کشور منطقه آغاز شد. هدف اصلی این نشست تقویت همکاری‌های منطقوی بررسی طرح‌های مشترک و ارزیابی تحولات منطقه و جهان اعلام شده است. این نشست تا فردا یک شنبه ادامه دارد و در پایان اسناد چند جانبه تصویب خواهد شد. در این نشست راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بررسی و درباره ابتکارات و طرح‌های مشترک در بخش‌های اصلی تبادل نظر خواهد شد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان پیش از آغاز نشست تأکید کرده بود که تأمین صلح و ثبات در آسیای مرکزی بدون توجه به وضعیت افغانستان ممکن نیست، موضوعی که احتمالاً محور در دستور کار این نشست قرار می‌گیرد. و سخنگوی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت انسانی در نوار غزه اعلام کرد بارش‌های اخیر باران صدها چادر و پناهگاه موقت آوارگان در این باریکه را زیر آب برده و هزاران خانواده را در معرض شرایط جوی بسیار سخت قرار داده است. استفان دوجاریک افزود صدها چادر و پناهگاه موقت در غزه در پی بارندگی ها غرق شدند و این در حالی است که اسرائیل 23 درخواست سازمان ملل برای ورود نزدیک به 4000 مورد از اقلام ضروری از جمله چادر به غزه را رد کرده است. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه نیز اعلام کرد شرایط جدید تراژدی نزدیک به 1,500,000 آواره ای را که در وضعیت نامساعد به سر میبرند و اکنون چادرهای کهنه و فرسودهشان نیز غرق شده تشدید کرده است. در سایه این شرایط سخت آوارگان فلسطینی مجبور شدند تنها سرپناهشان را که چادرها بوده ترک کنند و شب را بیرون از این چادرها سپری کنند. دفاع مدنی غزه هم تأکید کرد آوارگان به شدت نیاز به سرپناه مناسب مانند کانکس دارند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 5 به وقت کابل. با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
Ayyade be se. تو غم خار من، ای هجر تو دل سوز من.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نوبتی، نویسنده سید محمد علوی.
خو یادم نمیره زکیه جان، کچالو، پیاز، میوه، گوشت. صبر، مگر مهمان داریم؟ خو چی مهمان عزیزتر از پدرجان و مادرجانه. بچش دیگه چه امر و فرمایش داری؟ زنده باشی با امان خدا. نام خداش چقدر گپ زد. ای اون نفر کس که دست بالا کرد؟ هوا خنک است، ثواب داره تا جایی برسانمش خوب است. باش که بریک کنم. بالا شویم پدر جان.
سلام علیکم.
علیکم بر سلام.
خیر ببینی بچم، از خیرت امی قاقصه سایی کو تا هر جایی که برد مقدور است مرم با خودت ببر.
بچه ببینم حالا بالا شو این پدر جان، بیرون هوا خنک است.
بچه شما پایهای من درد میکن. خدا خیر بده، میبخشی زامتتم میشه دیگه.
نه چی زامتی، اتفاقا تا جایی رای ما یک است، برای موترخو گرنگی نمیکنه. بچه خودتانو میبرم.
آخرهای خزان است، زمستانم در راه است.
بله حق با خودتان است، کم کم باید چریه رو چالان کرد، باز باید ملت چرت چوب و مواد سوختاکه رو بکنن.
بچه گرمی خانه است، چوب نیست.
شما چیزی گفتین پدر جان؟
نه چیزی نگفتم.
تمام مدتی که سعید دریوری می کرد، پیرمرد و چوکی موتر چسبیده بود، چوب بود و چیزی نمی گفت. سعید بدون ای که به پیرمرد بگویه، او را به نشانی که روی کاغذ نوشته شده بود رساند. پیرمرد وقتی به خانه‌اش رسید بسیار خوشحال شد. وقتی که از موتر پیاده می شد گفت: خدا خودتا نوبتی نکنه.
اصلاً باورم نمیشه خدا خودتا نوبتی نکنه. آلی ایدیگه چه رقم دوست؟
من ایران هستم. میفهمی یک دفعه دلم شد که پرسان کنم باز.
خوب کردی که پرسان نکردی گمشکو. من میگم بنده خدا شاید هم بودو در زبانش برابرشده چیز گفته دیگه.
شاید، ولی میدانی یک هم غصه در چهرش بود که بیخی جگرخونیم کرد.
آها میگم سعید، گفتی که در او خانه که رساندی در کدام منطقه بود؟
بهترین جای شهر وزیر اکبر خان.
خیلی خوب، 500 نفر بوده، حال زیاد چرتت خراب نکدگه.
به نظرت کدام منظور داشته که او گپر زده؟
ای بابا سعید جانی، چی گپایست که میزنی؟ یک بابگه که آمده سوار موتر چده یک چیزی هم گفته، یعنی یک دعا کده به نظر خودت. حتما منظورش خیر و خوبی بوده. تو زیاد جدی نگی، تو که به حقش بدی نکدی. تازه تو نیکی کردی برش مرد.
راست میگی، راستی نان امشبت مثل همیشه مزه‌دار شده.
چی فایده، دیدی که پدرجان و مادرجانم او قضیات نخوردن، اشتیاق نداشتن. نمیفهمون چه
خب اونا سن و سالشان قسمیست که احتیاط میکنن. خودو که شنیدی تشکری کردن و گفتن که غذایت مزه‌دار شده.
اولی که از تو تشکر، تو زنده باشی سایت همیشه بالای سر ما و بچه ها باشه که آوردی که پخته کردم، یعنی بود که پخته کردم که مزه دار شد. حالا از دیگه پا بگذره. میگم سعید امره بچیت گپ بزن.
چطور؟
خوب نیست که هر وقت که دلشت فرت کده کده پدر کلان و مادر کلان خود امره از اونا رای خانهشان شوه، اونا مجبور میشه ایره میبر امره خود.
خب البته اگه پدر کلان و مادر کلانشان آزار نتره چی پروا داره؟ نکنن که چیزی گفتن؟
نه منظوری بی نبود، یعنی اونا خودشان مقدر خوش دارن ایره که خدا میدانه.
ولی بازم به چشم همراهش گپ میزنم، حداقل برش میگم که هوشش باشه که پدر کلان و مادر کلانش آزار نده.
ای خیر ببینی، حداقل ایره میتونی برش بفهمانی.
با وجود ای که مدتی از ماجرای دیدن پیرمرد می گذشت، ولی دعایی که او کرده بود ذهن سعید به خودش مشغول کرده بود. گاهی با خودش می گفت که ای کاش همون روز منظور پیرمرد پرسان کرده بود. عاقبت هم طاقت ناورد و به نشانی که پیرمرد رسانده بود رفت. یک خانه بسیار کلان و نوساز. یک ذره تردید کرد، اما در نهایت زنگ در حولی را به صدا در آورد.
مثل ای که تناسم پدر جان.
اینجا خانه بچه کلانم است.
نام خدا بچه تان خوب خانه کلان دلواز داره.
بچه مو آروسیم، آردویشان دکتر هستن.
نام خدا معلوم شد.
چطور شد که خودت اینجا آمدی؟
اگه بگویم شاید سرم خنده کنیم پدر جان. راستش روز پیش هم موقع که خودتان رساندم، موقع من از موتر خودتان یک چیزی گفتم که من تا همی امروز ذهن مصروفش است، متوجه منظورتان نشدم.
من چی گفتم؟ خودم هم یادم نیست. نکنه که کدام گپ بدی زدیم؟
نه شما گفتن که خدا خودتان نوبتی نکنه.
یادم آمد. بازم میگم که خدا خودتان نوبتی نکنه بچه.
بسیار معذرت میخوایم، همین گپتون چی مونه؟
هی بچه
میبخشن من گپ بردارم؟
نه من 4 بچه و 2 دختر دارم، روزگار کلشان شکر خدا خوب است.
خب همسرتون چی؟
خدا رحمتش کنه، 2 سال میشه که فوت شده.
خدا رحمتشان کنه.
خدا همه اسیران خاک رحمت کنه. تا زمانی که زنم زنده بود مثل شعر واره پشتیم بود. وقتی فوت کرد گفتم بقیه عمر خود اولادا و نواسه ها تر میکنم.
میگم مالا چند تا نواسه داشتون؟
10 تا نواسه، خورد و کلان 10 تا میشه.
خدا نگاهشان کنه.
الهی آمین. اوائلم و قسمی که فکر میکدون بود، اما کم کم متوجه شدم که اوضاع و قسمی که من فکر میکنم نیست.
چطور؟
گویم بچه، یک روز خواب بودم که شنیدم آروسم کت بچم جنجال و غال مغالک داره.
تا کی قرار است که اوضاع قسمی باشه ها؟
منظور چی است لیلی؟
خود با کوچه اصحاب زن، مگرم یک تو بچه پدر دستی که پدرت مدام در خانه ماست. اگر سو میراث تقسیم شوه که دیگه بیادره و خوارای تیار هستن.
بس کن لیلی، آستاتر بشنوه.
نه ترس، خب است، ولی ای کاش که بیدار بود و میشنید.
میگم خب پدرم است، نمیتونم برش بگویم که خانه ما نیا. میتونم؟
مام نمیگم که خانه ما نیایه، میگم خانه دیگران بره. بعد میگم
خو حالا اوقاتت تلخ نکو، وقت شوه با پدرم گپ میزنم.
اگه تو میشرمی و گفتنم میتونی؟ من میگم
نه بلی آز خدا دیوانه گی کنی. باش که ببینم چه خاکی به سر خود کنم. خب؟
عجب.
بله بچه، او روز گوش خدا کر انداختم و وانمود کدم که چیزی نشونیدیم. فکر کدم که ای آروس ای توی خوی کم کم متوجه شد.
خب باز چی شد پدر جان؟
من به حیث پدر هر کاری که میتونستم برشون کدم. اگه دکتر هستن، اگه دکاندار هستن، هر چی که هستن به خاطر حمایت های من هستن. من تا حولی را که همراه زن خدا بیامرزم اونجا زندگی میکدم به خاطر اونا فروختم و بینشان تقسیم دارم. ولی اونا چی کدن؟ جلسه کدن و مرا بین خود نوبت کدن.
یعنی چی؟ من متوجه نمیشم.
یعنی که هر ما فقط میتونم خانه یکیشان باشم. حق ندارم با اون ما به خانه دیگریشان برم. من خو غرزدارشان نیستم، که نواسای خودم مصروف هستم.
راستش پدر جان، باور کردنش بر من خیلی سخت است.
بله باور کردنش سخت است. از همین خاطر وقتی او روز اون یکی را در حق من کردی دعایت کدم که نوبتی نشوی. منظوری می بود که تا زنده هستی اولادایت احترام ده نگاه کنن، با عزت زندگی. همیالی هم نوبت دکتر صاحب است. خودش و زنش رفتن مسافرت و مرا خانه ماندن. می بخشی برای چای ناوردم.
نه نه آجد، به چای نیست، من دیگه زحمت کم میکنم.
سعید باورش نمیشد. با خودش فکر میکرد که اگه تو اولادایی کم هم پیدا شون بازم زیاد است. او تازه با عمق دعای پیرمرد پی برده بود. او این سوال به ذهنش نقش بسته بود که اگر او هم پیر شوه ممکن است که نوبتی شوه؟
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی.
اف
لایحه 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمین حسینی در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
افتتاحیه 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمین حسینی در تالار قدس حرم مطهر رضوی شامگاه سه‌شنبه 20 عقرب برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید احمد علم الهدا امام جمعه مسجد مقدس در سخنانی درباره مفهوم غلامی در دستگاه سید الشهدا علیه السلام تأکید کرد.
عنوان پیر غلام زیباترین عنوان هست برای دلداده حریم مطهر سید الشهدا. غلام مملوک اربابه و لذا غلام در مقام اجرای غلامی ارباب باید تمام موجودی خودش رو روی قدمهای ارباب بریزد.
در بخش دیگری از این مراسم عرفان خداپرست دبیر اجلاسی پیرغلامان حسینی با اشاره به گستره فعالیت خانه این رویداد گفت: در ساختار جدید اجلاسیه کمیته های اندیشه ورز، علمی، بین الملل و بانوان با هدف ارتقای کیفی برنامه ها و افزایش مشارکت مردمی تشکیل و فعال شده اند. وی با بیان اینکه کمیته بانوان در دوره های اخیر نقش ویژه‌ای یافته است، این کمیته با هدف شناسایی و تجلیل از بانوان ستایشگر و خادمان عرصه فرهنگ حسینی ایجاد شده است. خداپرست درباره فعالیت های کمیته بین الملل نیز اظهار کرد.
کمیته بین الملل که امسال خدمت حاجی‌های نیشابوری که خیلی کمک کردن در اعزام مهمانان این دوره از اجلاس و مسئولیت کمیته بین الملل رو ایشون به عهده گرفتن و ما مهمانانی از حدود 9 کشور دنیا خواهیم داشت در این اجلاس.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
این هم عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده که 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی روز پنجشنبه هفته گذشته با کار خودش پایان داد.
آیین اختتامیه 22مین اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی شامگاه پنجشنبه 22 عقرب در تالار قدس حرم مطهر رضوی با حضور خادمان، مداحان و ذاکران اهل بیت علیه السلام از سر تا سر ولایات ایران و 9 کشور جهان و با حضور رئیس رسانه ملی ایران برگزار شد. پیمان جبلی رئیس رسانه ملی ایران در این نشست با اشاره به نقش تاریخی صدا و سیما در دوران جنگ 12 روزه گفت: همکاران رسانه‌ای ما در روزهای دشوار جنگ، حتی زمانی که دشمن ساختمان سازمان صدا و سیما را هدف قرار داد، با ایمان و آرامش در سنگر اطلاع رسانی ایستادند. به گفته او، این روحیه ریشه در عشق به سید الشهدا علیه السلام و مکتب کربلا دارد، عشقی که مردم ایران را در مسیر ایثار و مقاومت استوار نگه داشته است. جبلی در سخنان خود اجلاس پیرغلامان حسینی را شجره طیبه ای از ارادت تاریخی ملت ایران به امام حسین علیه السلام توصیف کرد و افزود:
این اجلاس سنت حسنه و طیبه 22مین نشست اون رو در کنار مزجع نورانی سامن الحجج گرده هم اومدیم. این مجلسی که حافظه عرض ارادت ملت به ساحت سید الشهدا و مکتب کربلاست.
و همچنین حضور پیرغلامان کشورهای دیگر در اجلاس را فرصتی برای ترویج جهانی پیام عاشورا و فرهنگ حسینی دانست و گفت: مکتب امام حسین علیه السلام پیام جهانی دارد و مختص شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه پیام دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم است. حجت الاسلام سید حسینی نیشابوری مسئول بخش بین المللی این اجلاس با اشاره به حضور مهمانان خارجی اظهار داشت: بخش بین الملل این رویداد افتخار میزبانی از پیر غلامان و خادمان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عرصه ادبیات، شعر و مدح آن حضرت از کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ترکیه و عراق را داشت. در اختتامیه این اجلاس از 20 نفر از پیرغلامان و ذاکران برجسته حسینی تجلیل به عمل آمد.
همزمان با ایام دهه فاطمیه، جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی در شب شعری در مشهد تازه ترین سروده های خودشان را در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرهنگ فاطمی در این شب شعر که به عنوان دانه های انار در مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد مقدس برگزار شد، شاعران افغانستانی حضوری پررنگ داشتند. سید علی عطایی، عاطف سادات موسوی، عاطف جعفری و سید حکیم بینش از جمله شاعران افغانستانی بودند که در این نشست ادبی شعرخوانی کردند. همچنین شماری از شاعران مشهدی همچون محمد علی سفر، عباس سائی، مجید نظافت، علیرضا سپاهی لائین، زهرا محدثی و سید مصطفی حسینی راد هم اشعاری را در رسای بانوی آب و آینه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواندند. همچنین از این شاعران دعوت شد شب شعر در ساحت خورشید که از برنامه‌های اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی بود شرکت کنند. مراسم بزرگ شهید یاسر جعفری، نخستین شهید مداح لشکر فاطمیون، با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، رزمندگان و مداحان فاطمیون در مشهد برگزار شد. این مراسم به مناسبت 12 سالگرد شهادت این مداح مجاهد برگزار شد و یاد و خاطره نخستین شهید مداح فاطمیون گرامی داشته شد. در بخش دیگه از برنامه، برادر کوچک شهید جعفری بخشی از مداحی آخرین عملیات شهید یاسر را بازخواند. در ادامه مراسم پرچم‌های متبرک حرم امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها به نیت تبرک میان حاضران به اهتزاز درآمد. در پایان از تعدادی از مداحان مهاجر افغانستانی با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد و خادمان حرم رضوی هم با اهدای بسته‌های تبرک از شرکت کنندگان در مراسم پذیرایی کردند.
مادر شهید یاسر جعفری، اولین مداح فاطمیون هستم.
عاشق اهل بیت بود، از خردسالی نوحه میخوان، شاید به جرأت بگم در یک شب شاید 10 جا میرفت برنامه اجرا میکرد، چون صدای خیلی خوبی داشت. به یکی از کسانی بود که باعث تحول در سبک سنتی نوع افغانستانی شد.
شهید عظیم وایزی که دایی ما میشه، اولین شهید فاطمیون هست دمیش. وقتی شهید شد، شهید یاسر جعفری که پسر من میشه، روزی که شهید عظیم اینجا دفن خاک میکنه، مرا اونجا، الان که عکسش تصاویرش رو میبینین، اونجا همونجا میرن در جلوی دوستای خو که بچه های مده های عید حسینی بودن، بعد دیگه اینجا میه همینجا وای میستن، میگن بچه ها همینجا جای منه، اینجا جای منه.
در دیدار نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، با آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه، بر ضرورت راهبری فرهنگی، شناسایی نخبگان مهاجر و حفظ انسجام اجتماعی در مدیریت پدیده مهاجرت تأکید شد. آیت الله اعرافی با اشاره به ابعاد گسترده مهاجرت، خواستار مدیریت جامعه این پدیده با خرد جمعی و نگاه اخلاقی شد و بر حفظ شأن ایران اسلامی در عرصه بین المللی تأکید کرد. و همچنین بر لزوم پیوند صحیح اتباع مجاز با جامعه میزبان، شناسایی و حمایت از نخبگان مهاجر و حفظ هویت دینی و اخلاقی نسل‌های جدید مهاجران به عنوان سرمایه‌های تربیت شده در بستر انقلاب اسلامی تاکید کرد. مدیر حوزه‌های علمیه نقش نهادهای علمی و فرهنگی به ویژه حوزه‌های علمیه را در ساماندهی امور مهاجرین و هم‌افزایی فکری و فرهنگی کلیدی دانست و گفت هر گونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با نگاه وحدت آفرین همراه باشم. در ادامه، نادر یارحمدی از اجرای برنامه‌های منسجم دولت برای ساماندهی مهاجران غیر مجاز و بازگشت ایمن اونا به کشور مبدا خبر داد و بر لزوم هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق سیاست‌های ملی در مدیریت مهاجرت غیر مجاز تأکید کرد. وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور بخشنامه ثبت نام دانش آموزان لازم التعلیم خارجی بازمانده از تحصیل را در ولایت‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان و زنجان برای سال تحصیلی 1404-405 آغاز کرد. این اقدام با تازگی در راستای سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری، رویکرد دولت و قوانین جاری کشور با هدف گسترش پوشش تحصیلی و کاهش نرخ بازماندگان از تحصیل صورت گرفته. بر اساس این اصلاحیه، دانش آموزان لازم التعلیم اتباع خارجی که در سال تحصیلی 404-405 موفق به دریافت معرفی نامه تحصیلی و ثبت نام نشده اند، در صورت برخورد از یکی از این شرایط مجاز به مراجعه و ثبت نام در نزدیکترین مکتب دارای ظرفیت خواهند بود. دانش آموزانی که در سال گذشته در مکاتب ایران ثبت نام و تحصیل کردند، دانش آموزانی که حداقل یکی از اعضای خانواده، خواهر یا برادر اونا در سال تحصیلی جاری در مکاتب ایران ثبت نام شده باشند، و دانش آموزانی که دارای برگه سرشماری بوده و از فرایند دریافت دفترچه اقامتی بهره مند شدند. مدیران مکاتب موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به ثبت نام سریع این دانش آموزان اقدام کرده و زمینه حضور اونا را در کلاس‌های درس فراهم بسازند. همچنین به اولیای دانش آموزان تاکید شده که در نخستین فرصت برای دریافت کارت شناسایی اقامت موقت ویژه دانش آموز و سپس معرفی نامه تحصیلی معتبر به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه کرده و مدارک مربوطه را به مکتب ارائه داده. همچنان با برنامه روایت همدلی با شما دوستان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مراسم گرامی داشت از صالح محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان، با حضور جمعی از فرهنگیان و شاعران در تهران برگزار شد. عبدالوحید احدی، خبرنگار صدا و سیما، گزارش می‌دهد.
مراسم گرامی داشت از صالح محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان، با حضور جمعی از فرهنگیان و شاعران در تهران برگزار شد. در این آیین شرکت کنندگان از جایگاه علمی و نقش فرهنگی او در جامعه سخن گفتند.
یادبود از و بازخوانی میراث به استاد خلیق میتونه که بین او و نسل جوان پیوند یعنی ایجاد کنه.
ایشان با آثاری که از خود به جا گذاشتن و با ابعاد علمی که در ایران داشتن، توانستن این پل ارتباطی میان دو ملت رو خیلی قوی تر از گذشته کنم.
اگر ما بتونیم در کنار تجلیل های تشریفاتی از شخصیت های ادبی، فرهنگی و علمی ما آثارشان دوباره بخونیم، اندیششون رو بررسی بکنیم.
شاعران و پژوهشگران حاضر خلیق را از چهره های اثرگذار ادب معاصر دانستند. به گفته آنان آثار او چون فرهنگ بلخ در گذر تاریخ و تأثیر شاهنامه به شعر مقاومت افغانستان نقش مهمی در معرفی فرهنگ و ادبیات این کشور داشته است.
خلیق و آثار ماندگارش از تاثیرگذاری و سزای برخوردار است و نسلها اندر نسلها انشالله از این آثار استفاده خواهد کرد. خلیق نه تنها یک شاعر و نویسنده نبود، بلکه شخصی تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی نیز بود. کتاب‌های متعدد 24 اثر شعری داره و 20 اثر منثور داره که تحقیقات تاریخی را شامل میشه.
روحیه متواضع و عالمانه‌ای که داشتن در خدمت همه عزیزانی بودند که در راستای توسعه زبان فارسی و زنده نگه داشتن زبان فارسی قدم برمی‌داشتن.
صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ، از شاعران برجسته افغانستان بود. او در تابستان امسال در سانحه ترافیکی در مزار شریف درگذشت. به گفته فرهنگیان، نام و آثار او در حافظه فرهنگی افغانستان باقی خواهد ماند.
مراسم صدای همدلی از مشهد تا افغانستان با حضور بیش از 700 خیر افغانستانی مقیم ایران در مشهد برگزار شد. در این مراسم که به همت مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام برگزار شد، خیرین افغانستانی تعهد